ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه 12 بهمن 1398 خورشیدی درودهای گرم ما رو پذیرا باشید. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام فهرست این مجله همراه میشیم با همکارم نوشین سیدحسینی با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تاکید بر اینکه هیچ کشوری از ورود ویروس کرونا مسئول نیست، پیش بینی کرد که در آینده نزدیک مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده خواهد شد. محمد مهدی گویا، مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، روز شنبه در این باره اینطور گفت:
اینی که تصور بکنیم این ویروس وارد کشور ما نخواهد شد، یعنی ما می توانیم کاری بکنیم که این اتفاق بیفته، نه. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتوانه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. شما الان می بینید که کشورهای پیشرفته دنیا هم موارد ابتلای به این بیماری رو گزارش کردن. احتمالاً ظرف روزها و هفته های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم.
مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در وزارت بهداشت در ادامه گفت تلاش می‌شود در صورت ورود ویروس کرونا به کشور تعداد زیادی مبتلا نشوند. مقام‌های بهداشتی ایران از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت تاکنون مشاهده هر گونه موردی از ابتلا به این بیماری در کشور را انکار کرده‌اند. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از حضور چند ساعته در دادسرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با قرار التزام آزاد شد. خانم سلحشوری در کانال تلگرامی خود می نویسد که شکایت از جانب اطلاعات سپاه و برخی مراجع دیگر بود که همگی معطوف به اظهار نظرها و موضع‌گیری های او در مجلس بوده است. خانم سلحشوری سخت ترین لحظات را مربوط به زمانی دانسته که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهار نظر و دفاع از حقوق مردم تحت بازجویی قرار گرفته است. این نماینده منتقد در مجلس در ماه‌های اخیر در واکنش به وقایعی همچون سرکوب اعتراض‌های آبان و سرنگون شدن هواپیمای اوکراین توییت‌ها و نطق‌های انتقادی کرده و در انتقاد نزول جایگاه مجلس از ثبت نام مجدد برای نمایندگی خودداری کرده بود. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران موضوع ورود پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس را تایید کرد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علی هاشمی گزارش داد که بخشی از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای انتخاب برخی نمایندگان هزینه شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی 5 سال قبل گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر به عنوان کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس از اظهاراتش در این زمینه عقب نشینی کرد. محمد علاوی روز شنبه به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شد. قرار است نامزدی آقای علاوی برای پست نخست وزیری در جلسه بعدی پارلمان عراق به رأی گذاشته شود. محمد علاوی 66 ساله در دولت‌های پیشین عراق 2 دوره نیز عهده‌دار پست وزارت ارتباطات بوده است. در پی اعتراضات ضد دولتی در عراق که از 4 ماه پیش علیه مشکلاتی از جمله فساد اقتصادی و فقر در آن کشور آغاز شد، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق از سمت خود استعفا کرد. معترضان که خواهان برگزاری انتخابات زودرس، روی کار آمدن دولتی جدید و انجام اصلاحات در سیستم انتخاباتی عراق هستند، اعلام کردند که با هر کسی که منتخب نظام سیاسی فعلی باشد، مخالفت خواهند کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شامگاه جمعه از توقف موقت همه پروازها میان ایران و چین خبر داد. او علت این اقدام را پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت علاوه بر مرزهای هوایی، مرزهای زمینی و دریایی نیز کنترل می شود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن ایرانیان مقیم چین در صورت تمایل آنان آمادگی دارد. ویروس کرونا که شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد، پس از چند روز به برخی کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری عراق محمد علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید.
نیروهای هوادار ایران به نظر میاد که مجبور شدن به کوتاه بیان و نامزدی رای بدن که لزوماً نامزد مطلوبشون نیست.
احضار پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرای فرهنگ و رسانه. و گزارشی خواهید شنید از 43مین جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد. با هم بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی که روز شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد، میگوید دلیل احضارش اظهار نظر در مقام نمایندگی مجلس بوده و با قرار التزام آزاد شده است. خانم سلحشوری در کانال تلگرامیش نوشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و برخی مراجع دیگر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. همزمان عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به انتقادهای به عمل کرده این نهاد در رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس گفته که وظیفه شورای نگهبان بر اجرای صحیح انتخابات است، نه برگزاری پرشور انتخابات. همکارم احسان مهرابی که خبرهای مربوط به این موضوعات رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. احسان، اول با خانم سلحشوری شروع کنیم. علت احضارش چی بوده و چه شده که به دادسرای فرهنگ و رسانه؟
به نظر میرسه که دلیل احضار خانم سلحشوری نطق‌ها و سخنانی هست که در دوره نمایندگیش داشته و به خصوص بعد از اعتراضات آبان ماه که هم به عمل کرده صدا و سیما و دیگر نهادها در اعتراضات اشاره کرده بود و همینطور نطقی که بعد از این اعتراضات داشت و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را هم در همون جلسه علنی سبب شد. البته خانم سلحشوری تأکید کرده که مطالبی که بیان کرده در راستای اجرای وظایف نمایندگی بوده. بر اساس روال هم قاعدتاً این احضاریه ها باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که متشکل از در واقع نمایندگان خود مجلس هست به خانم سلحشوری ابلاغ شده باشه. انتقادی که خانم سلحشوری از این هیئت کرده به نشون میده که گویا اون هیئت هم عملا دفاعی از این نماینده مجلس نکرده و به نوعی احضاریه ها را در واقع در اختیار ایشون قرار داده که خب تا حدودی متفاوت مغایر هست با فلسفه تشکیل این هیئت.
احسان، چقدر احضار خانم سلحشوری مبنای حقوقی داره از نظر قضایی منظورم هست؟
بر اساس قوانینی که در این باره تصویب شده و همینطور آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان، اقداماتی که یک نماینده برای ایفای وظایف نمایندگیش انجام میده از جمله نطق، مصاحبه یا موضوعات مشابه قابل پیگرد نیست و صحبت‌های خانم سلحشوری هم همه در واقع در همین راستا بوده و اظهار نظرهای سیاسی بوده و نمیشه اون رو مثلا به شکایت یک فرد مشخص یا موضوعاتی مانند فساد اقتصادی نسبت داد که به نظر میرسه که عملا کل این شکایت ها فاقد مبنای قانونی است. اما قاعدتا فشار نهادهای مانند اطلاعات سپاه به گونه ای بوده که مجلس هم در برابر این رفتار مقاومت چندانی نکرده و خانم سلحشوری میشه گفت که در این موضوع تنها مونده، چون به هر حال برخلاف موضوع بازداشت محمود صادقی دیگر نماینده مجلس، حتی نمایندگان فراکسیون امید هم فعلا هیچ حمایت جدی از خانم سلحشوری نکردند و به هر حال این فضای فعلی سیاست ایران هم که معمولا بعد از اعتراضات آبان ما باعث شده که این اتفاقات سیاسی در درون مجلس دیگه چندان در فضای عمومی باز تا پیدا نمی‌کنه، هم باعث شده که به هر حال احضار خانم سلحشوری برخلاف موضوع بازداشت محمود صادقی چندان خبرساز نشه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های امروز سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی. از تایید صلاحیت چند صد نفر صحبت کرده، اما گفته شده که برخی چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشدن، از جمله محمود صادقی در صفحه توییترش نوشته که تایید صلاحیت نشده. الان صحبتایی که سخنگوی شورای نگهبان کرده و گفته که هدف ما اجرای قانونه نه برگزاری پرشور انتخابات، منظورش چی است؟
آقای کدخدایی در واقع یک موضوع وظایف قانونی شورای نگهبان را اشاره کرده که خب در واقع چیز جدیدی نیست، به این معنا که گفته که شورا وظیفه داره که نمایندگان را تایید صلاحیت بکنه، اما به این که در نهایت مردم در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن به لحاظ قانونی وظیفه‌ای براش پیش بینی نشده. اما به هر حال معمولا تایید صلاحیت نامزدها و فضای انتخابات تأثیر داره در این که به هر حال به خصوص در برخی از حوزه‌های انتخابی شهرستان‌ها تأثیر داره در موضوع مشارکت مردم. اما به هر حال بعد از اعتراضات آبان ماه وضعیت انتخابات مجلس و مشارکت از دیدگاه اصولگرایان به گونه‌ای شده که اونها احساس می‌کنن که دیگه معادلات کلانتری در مشارکت مردم تأثیر داره و دیگه حتی اگر چهره اصلاح طلب هم تایید صلاحیت بشن ممکنه که میزان مشارکت خیلی فرقی نکنه و اونها به هر حال در این دوره تصمیمشون رو بر اساس معادلات دیگری گرفتن.
ممنون. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما بود و نگاهی داشتیم به موضوع احضار پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین صحبت‌های امروز سخنگوی شورای نگهبان. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به نظر من اگر مردم شریف ایران در این رأی‌گیری شرکت نکنند، خودش یک مبارزه مدنی است و یک رفراندوم است. یعنی نه به جمهوری اسلامی، نه. زنده باد ایران. خدا نگهدار.
اصلاح طلبان گویا شورای عالی هم دارن. در این شورای عالی دور هم نشستن میگن که از همکنون تکلیف 230 کرسی مجلس معلومه. یعنی به اصطلاح دست تندروها یا اصولگرایانه. به نظر من خیلی بهتره، به این دلیل که اقلا مردم میدونن با کی طرفن. اونها میگن ما اصولگرا هستیم، تندرو هستیم، بنیادگرا هستیم، هر چی به ما میگین بگین. از اول تا الان مشیشون یکی بوده، این اصلاح طلبان بودن که این بوغلمون رنگ عوض کردن. آبروی کسانی رو که بهشون رأی دادن بردن، خودشون هم که آبرویی ندارن. خجالت بکشید. اصلاح طلب، فرصت طلبید شماها. چیکار کردید تا به حال برای مردم؟
آقای رئیس جمهور، حسن روحانی، ما که از سال 60 وقتی می اومدن در خونه هامون، در کوچه هامون تحقیقات محلی می کردن، تمام زندگی ما رو تغییر می دادن، نه اجازه می دادن بریم سر کار، نه اجازه می دادن بریم تو دانشگاه ها. جناب عالی سال 98 رسیده به این موضوع. این همون تحقیقات محلیه، اصلا اشتباه نکن، چیز جدیدی نیست. همونه که ما خوب تمام مردم ایران این رو به یاد دارن و تمام روزگار ما تغییر کرد با اون چیزا، با تمام اون تحقیقات محلی. حالا اشکال نداره شما هم بچشید چند مدتی از این قضیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. رسانه‌های عراقی ساعت پیش گزارش دادند که برهم صالح رئیس جمهوری این کشور محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کرده است. آقای علاوی 65 ساله در دولت نوری المالکی وزیر ارتباطات بود. این سیاستمدار عراقی یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را تکمیل و دولت جدید عراق را تشکیل دهد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق پیشتر گفته بود که اگر پارلمان این کشور تا امروز اول فوریه 12 بهمن نتواند بر سر انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسد، خود او فردی را برای این سمت انتخاب خواهد کرد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و ارجوبی او را درباره انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق جویا شدم.
آقای علاوی در مختصاتی برگمارده شده نیروهای سیاسی به سرش به توافق رسیدن که بحران وارد یک مراحل جدیدی شده بود. در نظر بگیریم که از 4 ماه گذشته ادامه داشته این بحران دولت، استعفای آقای عبدالمهدی و حضور سنگین معترضان در خیابان‌ها که اصولا به اون شاکله‌ها و تنظیمات قبلی دیگه نمی‌خواستن تن بدن، خواهان یک دولت کارآمد بودند و خب شاید شاید یک وقفه ای این جریان کشته شدن سردار سلیمانی در عراق ایجاد کرد که جو قسمت ضد آمریکایی شد. این تصور وجود اومد که شاید نیروهای هوادار ایران دوباره فضا رو در دست بگیرن، معترضان دیگه وضعیت و شرایطی نباشه، بتونن مطالبات خودشون رو پی بگیرن. حتی مقتدی صدر به نوعی از این تظاهرات بیرون کشید. با همه این احوال ما دیدیم که باز ادامه پیدا کرد و خب ادامه بنبست هم بر سود هیچ کس نبود ظاهرا. از این جهتش به خصوص نیروهای هوادار ایران به نظر میاد که مجبور شدن کوتاه بیان نامزدی رای بدن که لزوما نامزد مطلوبشون نیست.
الان آقای حسینی فرد، چقدر این انتخاب نزدیک به خواست مردم معترض در خیابان‌های عراق هست؟
به هر صورت با محوریت آقای برهمساله و تهدیدی که اون کرده بود که اگر تا اول فوریه که امروز باشه این نیروهای سیاسی سر یک نامزد به توافق نرسن، خودش مطابق با اون اختیاراتش در قانون اساسی وارد عمل خواهد شد. به نظر میاد همچنان در توافق بین نیروهای سیاسی نخست وزیر برگزیده شده، بدون اینکه لزوما معلوم باشه که واقعا نیروهای معترض درون خیابان چه میگند. آیا اونطوری که آقای علاوی داره امید میده بهشون و میگه که اگر وزیر رو خواستن به من تحمیل بکنن من نخواهم پذیرفت، قسمن خب در رابطه با اون نیروهای هوادار ایران و برخی نیروهای سیاسی دیگه که راجع به دو تابعیتی بودنش حرف دارن و اونها هم گفته که من یکی از تابعیتام رو پس میدم. ولی میشه گفت همچنان اینه که واقعا در رسته خیابانی چه نظری حاکم بشه، چقدر مثبت نگاه بشه به انتخاب آقای علاوی، باید منتظر موند. ولی چیزی که مسلمه اینه که لزوما آقای علاوی نامزد مورد حمایت نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران نیست. شاید با توجه به اینکه خب میدونیم عضو حزب دعوه بوده، از اون حزب اومده بیرون و بیشتر در این سالهای گذشته در فهرست آقای عیاد علاوی اون سیاستمدار شیعه سکولار تقریبا فاصله دار با ایران حرکت کرده و در دولت آقای نوری المالکی تو 2010 تا 2012 هم که وزیر ارتباطات بود باز سر همین اختلافاتش و نزدیکی که با آقای عیاد علاوی داشت مجبور شد، یا مجبور که نه به واقع استعفا کرد و با اعتراض اومد بیرون از اون کابینه. از این جهت شاید این مواضعی که داره دوریش از نیروهای نزدیک به ایران برخی از این گروه‌های معترض رو به هر صورت خوشایند باشه و راضیشون بکنه، ولی اینکه راجب کارآمدیش، راجب اینی که انتخابش از طرف نیروهای سیاسی لزوما یک بند نکته منفی تصور نشه در نگاه معترضها، باید دید که اینها رو چقدر معترضان واقعا حساب میگیرن و مثلا بهش فرصت میدن.
آقای حسینی فرد، خب پس با توجه به ترکیب مجلس و با توجه به نگاه سیاسی توفیق علاوی که بیشتر لیبرالی هست، چقدر شانس موفقیت برای او در نظر میگیرید و چه مشکلاتی جلوی پای او خواهد بود؟
واقعیتش اینه که خب همطور که اشاره کردید هم اینه که همچنان این نیروهای سیاسی که در صحنه سیاسی عراق فعالن میخوان سهم ببرن و نمیخوان از این تاثیرگذاریشون در عرصه سیاسی پاپاستیکشن، طبیعیه که وایسن و به اصطلاح بخوان نخست وزیر زیر تاثیر خودشون بگیرن، در کابینه حضور داشته باشن، در پارلمان براش موانع ایجاد بکنن. ولی به هر صورت ایشون رخت داره ظرف یک ماه دولتش رو تشکیل بده و بعدم بره به طرف انتخابات زودرس. حالا چه همین سهمخواهی نیروهای سیاسی، این که نیروهای سیاسی به نوعی با کشورهای منطقه و بین المللی هم به نوعی رابطه دارن و مطابق با نظرات اونها هم تا روی خط خودشون رو تنظیم میکنن و عراق همچنان به هر صورت صحنه از جنگ نیابتیه، طبیعیه که کاری نخست وزیر رو آسون نمیکنه. از این جهتش یعنی هم عقب موندگی و وضعیت بد اقتصادی و زیر ساختا و مطالبات معترضا، هم جنگ نیابتی در درون عراق میان کشورهای منطقه و آمریکا از جمله جمهوری اسلامی، و هم سهمخواهی نیروهای سیاسی که نمیخوان قدرت رو به اصطلاح واگذار بکنند، اینها همه مسائل مشکلاتیه که به علاوه به اصطلاح مسائل قومی و ملیتی که این سه بخش شیعه و کرد و سنی رو به نوعی به بیش از پیش شکاف درشون ایجاد شده، اینها هم همه کمکی به وضعیت و یا وضعیت مساعدی رو ایجاد نمیکنن که آقای علاوی بتونه حتما با یک چشم‌اندازی از موفقیت کارش رو شروع کنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. اما شماری از تشکل‌ها و گروه‌های کارگری و صنفی در بیانیه‌ای خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که تشکل‌های رسمی کارگری پذیرفته شده، از سوی جمهوری اسلامی گفتند که حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 5 تا 8 میلیون تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در ماه تعیین شود. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
10 تشکل و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به تورم بالا در ایران گفتند که گرانی‌ها رمق زندگی را بیش از سالیان قبل از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم گرفته است. پیش از این هم شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی گفته بودند که دستمزدهای فعلی کارگران تنها 30% هزینه‌های زندگی آنان را تحت پوشش قرار می‌دهد. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون‌خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره یه مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی. در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن، چادر میزنن میشن.
این 10 تشکل و گروه کارگری و صنفی تاکید کردند که نباید هیچ توجیهی مبنی بر نبود بودجه یا ناتوانی کارفرمایان و سازمانها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت و نوشتند که جامعه شاهد بود در مجلس چگونه و با قید سفریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران بودجه 200 میلیون یورویی علاوه بر بودجه مصوب قبلی تخصیص داده شد. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این میان به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به توصیف او با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کارزار تعیین دستمزد را به گفته او چماق تکراری تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج کارگران آغاز کردند. آقای خدایی اشاره کرد که از بین رفتن قدرت خرید حقوق بگیران از مهمترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی در ایران است و افزود واحدهای تولیدی نه به خاطر افزایش دستمزد بلکه به خاطر سیاست‌ها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل می‌شوند. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستاران شد که دستمزدها همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. در این بیانیه با اشاره به وجود 6 میلیون بیکار و جوینده کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل سراسری کارگری آمده است که مزد دریافتی حدود 80% بیمه شدگان حداقل یا نزدیک به حداقل است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با مقایسه سطح دستمزد در ایران با سطح دستمزد در چند کشور دیگر گفت که تقریباً کمترین سطح دستمزد در جهان به کارگران ایرانی پرداخت می شود. به گفته او حداقل دستمزد در سال جاری روزانه 6 دلار، ماهیانه 180 دلار و سالیانه 2160 دلار برای کارگران است. اما ببینیم حداقل دستمزد سالیانه کارگران در چند کشور دیگر تا چه اندازه است. به نوشته ایلا، حسین حبیبی گفت دستمزد سالیانه یک کارگر در لیبی 4286 دلار، در ترکیه 7146 دلار و در عمان 10263 دلار است. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
در کشورهای دیگه اتحادیه‌های کارگری هستن و نهادهای دیگه، آمارم مستقل اعلام میشه از دولت و اطلاعات جامع‌تری در مورد آمار وجود داره. همین دلیل خیلی راحت تر میشه نرخ تورم واقعی رو در نظر گرفت و مورد استناد قرار داد. همطور که تو کشورهای غربی و کشورهایی که اتحادیه دارن رایجه و وقتی که میرن چونه بزنن برای مذاکره توافق نمی کنن کارفرما، کارگرا حق اعتصاب دارن. اتحادیه کارگرا رو اعتصاب فرا می خونن به عنوان پشتوانه. و خیلی وقتا اتفاق میفته که کارفرماها حداقل اگر نه با تمام درخواست اتحادیه کارگری، بلکه با بخشی از اون درخواست‌ها موافقت می‌کنن. ما در ایران چنین اتحادیه‌ای نداریم.
در همین حال سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس درباره وضعیت فعلی معیشت کارگران و خانواده‌هایشان به ایلنا گفت نظامی که کارگرش نیروی کار اقتصادیش به این روز بیفتد، مسلماً آن کشور در حال اضمحلال و نابودی است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بعد از شنیدن گزارش همکارم روزبه بولهری، آخرین گزارش هنری رو تقدیم شما می‌کنیم. جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 43مین دور از فعالیت خودش رو به مدت 11 روز آغاز کرد. امسال برخلاف سال پیش 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران به این جشنواره راه یافته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از روتردام، جشنواره بین المللی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد دومین فستیوال بزرگ اروپایی است که در اوائل هر سال میلادی فعالیت خود را آغاز می کند. این رویداد سینمایی دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به برگزیده ترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی و جایزه دوم با نام اینگمار برگمان هم به بهترین فیلم منتخب سینماگران جوان از دیگر کشورهای دنیا اهدا می شود. سال پیش از ایران تنها یک فیلم و آن هم ساخته جعفر پناهی به نام سرخ به جشنواره گوتنبرگ راه یافت. امسال اما 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون این فستیوال انتخاب شدند. مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی یکی از این آثار سینمایی است که سال پیش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام هلند را از آن خود کرد. داستان این فیلم مستند از 5 زن ایرانی میگوید که هر یک به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را پشت سر میگذارند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی. ولی من میرم دیگه درسمو میخونم.
مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی کودتای 53 به کارگردانی تقی امیرانی، در میان تپه ها از رضا کیانفر و یک ماه برای پدرم ساخته مانیا اکبری از جمله فیلم های ایرانی است که برای نمایش در بخش 5 قاره جشنواره گوتنبرگ سوئد انتخاب شدند. یکی دیگر از این فیلم ها که در همین بخش 5 قاره اکران می شود فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی است. فیلم نامه پسر مادر را محمد رسولوف، کارگردانی که از ساخت فیلم در ایران محروم شده، نوشته و داستان آن از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده میان یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارتونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
به سایه مد رو سرت. به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق. والا به خدا هزار تا حرفتش در میاد. بهش محبت کن. اون بچه‌رم میاره.
43مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد به مدت 11 روز میزبان نمایش بیش از 450 فیلم از 80 کشور دنیا از جمله ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500،
رادیو فردا در 11.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.